أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حاصل الكلام أنه يعتبر في مسبب قاعدة اقتضاء النهي أو دلالة النهي على الفساد، أولا قابلية المنهي عن الاتصاف بصحة الفساد فلا تجري في التوسليات، والمقصود بالتوسليات غير أبواب المعاملات هنا، كما في التطهير مثلا من الخبث أو الحدث من الخبث، التطهير من الخبث يكون من التوسليات. المعاملات له بحث مستقل يأتي إن شاء الله، يعني يقتضي النهي فيها الفساد في الجملة لا بالجملة. مقصود من الفساد عرف الفساد وبين تارة بعد المقصود من الفساد عدم ترتب الأثر الشرعي و الأثر الشرعي في العبادات سقوط الإعادة والقضاء، وفي المعاملات ترتب الزوجية والملكية يكون هذا أثر الصحة، وانتفاع الملكية والزوجية يكون أثر الفساد. و بعض نقل عنه الشيخ الأنصاري أنه فسر الصحة بموافقة الأمر ومطابقته، والفساد بمخالفة الأمر وعدم مطابقته. لكن مقتضى التحقيق أن موافقة الأمر ومخالفة الأمر إنما هما منشأ انتزاع الصحة لا نفس الصحة، فكذا المخالفة وعدم المطابقة منشأ انتزاع الفساد لا نفس الفساد. فصل صاحب الكفاية في تفسير صحة والفساد بين العبادات والمعاملات على نحو يأتي تفسيره. این اجمال کلام هست در دو سه مطلبی که اینجا راجع به این قاعده. نکته اول این بود که قبلا هم گفتیم به این که قاعده دلالت نهی بر فساد در جایی جریان دارد، مسببش اون جایی هست که اون شی قابلیت صحت و فساد داشته باشد. مثلا لا تغتب، لا تکذب، لا تأکل، لا تشرب، اینجا معنا ندارد که بگیم نهی مقتضی صحت و فساد هست، چون اصلا اکل و شرب بما انه اکلون او شربون او غیبتون او کذبون اینا قابلیت صحت و فساد ندارد تا اینکه بگیم دلالت بر فساد میکنه. و همچنین در غیر ابواب معاملات قصد و قربت هم در مجرای این قاعده شرطه، یعنی در توسلیات این قاعده جاری نیست. در علم اصول که گفته میشه توسلیات، مقصود اصولیین در اصطلاح از عنوان توسلیات معاملات نیست هرگز، مقصود ابواب غیر معاملی یا عبادات به معنا عمی هست که درش قصد قربت اخذ نشده باشد. مثل فرض کنید همین تطهیر از خبث، اینجا از باب معاملات نیست، لکن قصد قربت درش اخذ نشده، حتی قصد وجه اخذ نشده، یا در جایی که قصد وجه و انبان اخذ بشد قصد انبان، اما فرض کنید که در اونجا قصد قربت شرط نیست. توجه فرمودید، در اونجاها باز این قاعده جاری نیست. بنابراین نهی از غسل در اصطلاح تطهیر از خبث هرگز بحث دلالت بر فساد اونجا راه نداره. مقصود از فساد، فساد رو اصولیین تعاریف مختلفی کردن. یک تعریف اینه که گفتن فساد عبارت عدم ترتب اثر شرعی، حالا اون اثر شرعی در معاملات عبارت است از سقوط العادت و القضا، اما در معاملات مثل ترتب زوجیت هست، ملکیت هست، توجه فرمودی، این عناوین هست که خب فساد طبعا عدم ترتب اثر میشد دیگه، یعنی حالا در عبادات میشد عدم سقوط عادت و قضا، این میشد فساد. در معاملات هم که عدم ترتب اون آثار محدوده میشد، این یک تعریف. تعریف دوم گفتن که عدم تمامیت اجزا و شرائط، این معنای فساد هست دیگه، فرقی نمی کند بین عبادات و معاملات، این تفسیر دیگه همه جا یکسان هست، چه در باب عبادات چه در باب معاملات. خب همین که اجزا و شرایط تام نباشد، علی وجه المعمول به نبوده باشد، این میشد فساد. فساد یعنی اصلا عدم تمامیه. خب حالا این نهی اگر به یک فرض کنید که معامله یا عبادت تعلق بگیرد، یعنی این علی وجه المعمور به شرعی نیست، چون متعلق نهیه. مثلا با این بیان ما اینطور باید بگیم که با این مبنای در تعریف فساد که نهی یقتصد الفساد، یعنی چی؟ یعنی اگر در عبادات نهی به عبادت تعلق بگیرد، نفس تعلق نهی اقتضا میکند عدم تمامیت اون عبادت منهی عنها رو. چرا؟ چون به گونه اتیان شده که مشتمل بر نهیه، پس این تمام نیست، ناقصه. لذا این یک تفسیره گفتن. اون وقت بنابراین این دو تفسیر در مقابل اون تفسیر دیگری است که تفسیر سوم است. تفسیر سوم چیه؟ موافقت و بیان شرعی و مخالفت هما. اینم یک تفسیر هست که بعضی ها کردن. مرحوم وحید بهبهانی ایشون در همین کتاب فواید حائریه دارد و عبارتش این است: الفساد فی المعاملات عبارتون عن عدم ترتب اثر عدم ترتب اثر شرعی اصلا. در معاملات به معنی عدم ترتب گرفته که قبلا گذشت، و فی العبادات عدم موافقت الامر او عدم اسقاط القضا. عدم موافقت الامر، عدم اسقاط القضا، تردید کرده. اسقاط القضا که همون قبلا گذشت به معنای باز عدم ترتب اثر شرعی است، چون اثر شرعی که سقوط قضا شد، وقت عدم ترتب این اثر میشد عدم اسقاط قضا. فساد رو به این تعریف کرده، اما این شقی که گفته مقدم گفته، این مقدم کرده عدم موافقت الامر، این مبنی بر همین تعریفه. شیخ انصاری باز از متکلمین نقل کرده به این که صحت و فساد دو وصفی است که عقل انتظار میکند از موافقت و مخالفت امر. این رو ایشون از متکلمین در همین متاره نقل کرده که متکلمین صحت و فساد رو تعریف کردن. خب حالا این آیا صحت و فساد خود موافقت و مخالفت امره؟ نفس این موافقت و مخالفته، به گونه ای که ما بتونیم بگیم که از صحه هی موافقت الامر مطابقت المعتیه بلل معمور به، یا این که بگیم نه از صحه عنوان منتزع من موافقت الامر. همین کلام باز در بیان شرعی به خطاب میاد، موافقت البیان شرعی و الخطاب شرعی. اون به جای امر بعضی ها به جایش گفتن بیان شرعی، خطاب شرعی. یا اینکه مطابقت، مطابقت الامر، مطابقت البیان شرعی. اون وقت هر کدوم از اینا رو که عدم روش بذارید اون میشه تعریف چی آقا؟ فساد. آیا صحت و فساد خود مطابقت یا عدم مطابقت و موافقت یا عدم موافقته؟ اینجوره یا نه؟ دو وصفیست، دو عنوانیست که انتزاع میشد از موافقت و مطابقت. این رو دومی رو ایشون به متکلمی نسبت میدهد، اولی رو بعضی از اصولیین تصدیق کردن. حقیقت مطلب این است که اینجور نیست، همون چی که به متکلمی نسبت میدهد شیخ اون درسته. یعنی خود صحت و فساد خب یک عنوانیست که متفرع بر اون منتزع از اون موافقت و عدم موافقته. ما در حقیقت اینجا سه تا عنوان داریم، یکی موافقت امر یا موافقت بیان و خطاب شرعی و عدم موافقت، یا بفرمایید مطابقت با بیان شرعی و خطاب شرعی یا عدم مطابقت. این یک عنوان هست. عنوان دوم تمامیت الاجزاء و شرائط که تازه عرض کردیم به شما، قول دوم بوده تمامیت الاجزاء و شرائط. سوم چی هست آقا؟ سوم ترتب الاثر الشرعی و عدم ترتبی. این سه تا عنوان هست. صحت و فساد به کدوم یکی از اینها تفسیر بشد اصحه؟ اصح همون اولیست که صحت و فساد عبارت است از ترتب الاثر الشرعی و عدم ترتبی. این چرا؟ به چه دلیل شما میگید؟ به دلیل وجدان. ما به وجدان خودمون رجوع بکنیم، مرتبه موافقت امر و مخالفت امر، مطابقت امر و عدم مطابقت امر، این مرتبه مقدم است بر مسئله ترتب اثر. چون ترتب اثر فرع بر چی است آقا؟ موافقت، مطابقت، عدم موافقت، عدم مطابقت. این که به وجدان ما این رو میابیم. حالا این تمامیت اجزا جاش کجاست؟ در چه رتبه‌ایه؟ تمامیت اجزا هم باز متفرع هست، منتزع هست، رتبهش یعنی متأخر از موافقت و مطابقت و عدم هما. چون وقتی که موافقت حاصل شد بالموافقه یتم الاجزا، به موافقت الان کی تمام الاجزا و شرایط حاصل میشد؟ اونجایی که ان موافقت بشد. عکسش هم شاید کسی بتوند بگد، میگه که کی موافقت اصلا عنوان موافقت انتظام میشه؟ اینی که تمام الاجزا و شرایط آورده بشه. در هر صورت چه این از اون انتظار بشه چه بالعکس، رتبه هر دو متقدم هست از ترتب چی آقا؟ اثر. بالاخره باید موافقت امر و مخالفت حاصل بشه، مطابقت و عدم مطابقت، مطابقت حاصل بشه تا اینکه صحت ازش انتظار بشه. معذرت میخوام، تا اثر برش مترتب بشه. بفرمایید شما باید این تمامیت اجزا حاصل بشه تا اینکه اثر برش چی بشه آقا؟ مترتب بشه. پس علا ای حالین این ترتب اثر رتبه اش متأخر هست نسبت به اون دو عنوان، یعنی موافقت یا مطابقت، و عنوان دوم چی آقا؟ تمامیت اجزا و شرائط. این ترتب اثر ما به وجدان خودمون وقتی رجوع میکنیم، وجدان ارتکازی خودمون رجوع میکنیم، این رو میابیم که اثر ترتبش فرع بر این است که تمام الاجزا و تمام شرایط بشه. یعنی مکلف این مأمور به رو به تمام اجزایی و شرایطی بیاره تا اثر مترتب بشه. یا اینکه بفرمایید شما کی اثر مترتب میشه؟ اون زمانی که مکلف موافقت با مأمور رو بکند، التفات فرمودید، مطابقت داشته باشد عملش با مأمور رو به. پس این امر وجدانی و مسلمه و همین دلیل قاطع هست بر این که صحت و فساد تفسیر صحیحش همون ترتب اثر و عدم ترتب اثر است، چون صحت و فساد هم یک عنوان انتزاعی است که در رتبه همون ترتب اثره، در طول اون دو عنوان قبلی است. کی عبادت صحیح میشد؟ اون زمانی که تامل اجزا و شرائط باشد. کی عبادت صحیح میشد؟ اون زمانی که موافقت امر حاصل بشد. به طبع معنای مقابلش هم که فساد باشد هم همینطور. کی فاسد میشد؟ اون زمانی که موافقت حاصل نباشد. یعنی فساد در طول عدم موافقت هست، تا مخالفت نشد فساد عنوانش منتظر چی آقا؟ نمیشد. بنابراین این فساد و اون ترتب اثر، یعنی فساد مساوی هست با عدم ترتب اثر، توجه فرمودید، صحت هم مساوی با ترتب اثر، هر دو در یک وزانن، چون هر دو در طول اون دو عنوان قبلی هستن. از این جهت احسن التفاسیر اینه که ما بگیم که صحت یعنی ترتب الاثر، فساد هم عدم ترتب الاثر، منتش اثر و کل بابن به حسبه، اثر ابواب معاملات عبارت است از ثبوت اعاده و قضا، اثر ابواب عبادات عبارت است از ثبوت بعد اعاده و قضا، طبعا عدم ترتب و اثر هم عدم ثبوت اعاده و قضا میشد، فساد این میشد، صحت اون میشد. در ابواب معاملات هم آثار عبارت است از ملکیت، زوجیت، خب فسادش هم این میشد که عدم ترتب اینها. این حاصل کلام در باب تفسیر صحت و فساد. اما صاحب کفایه چه گفتن؟ صاحب کفایه بیانی دارن که این به چهار مقدمه میشد بیان اینشون رو تتمیم و تبیین کرد. مقدمه اولا این است که آقا صحت و فساد دو وصف اضافی هستن که به لحاظ اختلاف آثار مختلف میشن. خب این یک حرف کلی است، درستم هست. در ابواب معاملات آثار سقوط عادب و قضاست، طبعا صحت به معنای ترتب این اثر خاص میشد و فساد هم عدم ترتب این اثر خاص میشد. در معاملات که به معنای یعنی اون اثر عبارت است از ملکیت و زوجیت، خب این مختلف میشد دیگه، صحت میشه ترتب این اثر خاص، یعنی ترتب اثر زوجیت و ملکیت. فساد هم میشه عدم ترتب بفرمایید که این اثر خاص. پس این مقدمه اولایی که ایشون گفته کلامی نداریم، حرف درستیه، بله ثابت، به این عبارت به این گونه میتونیم توجیه بکنیم و قابل قبول هست. خب مقدمه دومش چیه؟ البته ایشون این رو یه تفریح هم دارد، میگه که فقیه از این حیث که در عبادت غرض اصلی او برای افتاء به صحت اثبات عاد و قضا هست، پس اگر بگه صحه غرض او یعنی یسقط القضا والعاده. در معاملات که میگه صح البی غرض او به حسب مناسبت او که موضوع، این طبعا این است که یعنی یترتب و تترتب علیه ملکیه و زوجی، اگر بگه صحت، توجه فرمودی. خب این حرفش که واضح هست، تابع همون حرف قبلی هست دیگه، حرف تازه‌ای البته نیست، بیانیست برای او. بله کلامی هم که میگد که صحه یعنی که استحقاق ثواب ثابت هست، اثرشون که کلامی مترتب میکند به دید کلامی خودش استحقاق چی هست آقا؟ ثوابه. وقتی میگد فسده یعنی این ثواب نیست، استحقاق ثواب رو نداره. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که ایشون دارد که حقیقت صحت مختلف نمیشد به اختلاف آثار، ولی اینکه خود آثار مختلف میشن، اما صحت همه جا صحته. میگد که گرچه صحت در معاملات به معنای ملکیت و زوجیت است، ترتب اثرش به این معناست، اما در اونجا هم به معنای سقوط عاد و قضا است. این آثار است که یک جا عبارت است از سقوط عاد و قضا، یک جا عبارت از ملکیت، اینا آثار است که مختلفه، ولی صحت همه جا به یک معناست. خب دیگه بیان بیشتریشون ندارد، اما بیان صحیح اینه باید بگیم، بگیم که آقا وقتی که ما صحت رو به معنای ترتب الاثر معنا کردیم، عدم صحت رو به معنای عدم ترتب اثر معنا کردیم، دیگه این ترتب اثر همه جا یکسانه، یعنی همه جا این مفهوم ترتب الاثر متحققه در صحت. در عبادات بگیم صحت صحه، یعنی اثرش مترتب، اون اثر حالا چیست؟ سقوط عادو قضا. در عبادات هم که بگیم صحه، اونجا هم با معنای ترتب الاثره، منتاش اثرش اونجا چی است آقا؟ عبارت است از ملکیت و زوجیت مثلا. پس لم یختلف این حقیقت صحت، حقیقت صحت مختلف نشده، اختلاف پیدا نکرده، همه جا به معنای همون ترتب اثره. فساد حقیقتش اختلاف پیدا چی آقا؟ نکرده، همه جا به معنای همون عدم ترتب اثر هست. انما الاختلاف فی نفس الاثره، که اثر در یک جا سقوط قضا و عاده هست، برای جا خب این مقدمه. حالا این مقدمه چی رو میخواد اثبات بکنه در اینجا؟ ببینید که چه ربطی به این نتیجه که ایشون میخواد بگیرد داره. مهم اینه شما این رو الان به ذهن بسپارید، ببینید که اون نتیجه که ایشون میگیرد چه ربطی پیدا میکنه. مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم این است که صحت و فساد در متکلم دو وصف اعتباری منتزع از مطابقت معتیبه با معموربه هست. این شبیه همون حرفی که شیخ انصاری خودش نقل کرده از متکلمین، حرف تازه‌ای نیست، حرف سیدکرام شیخ بوده. خب این وصف انتزاعی است، صحت و فساد وصف انتزاعی از موافقت و مطابقت، همون بیانی که ابتدا هم گفتیم. ایشون این را مقدمه سوم ایشون هست. حالا این مقدمه چهارم ایشون به معصابه همون نتیجه است در واقع. توجه فرمودید اون حرف آخرش چیه؟ اینه که ما اینجا به عنوان رابعه قرار دادیم، ولی در حقیقت این نتیجه هست. اون این است که میگه که بعد این که گفته در نزد متکلم صحت و فساد منتزع از مطابقت و عدم مطابقت و موافقت با مأمور به و عدم موافقت هست، دارد که اما عند الفقیه نتیجه حرفش اینه، عند الفقیه این صحت و فساد به حسب اختلاف ابواب فرق میکند. شما این نتیجه حرفش رو ببینید، اون سه تا مقدمه که جلوتر گفتیم هم خاطر داشته باشید، ببینید اصلا این مقدمه ایشون چگونه میتوند دخلی داشته باشد در این نتیجه ایشون. نتیجه ایشون اینه که آقا صحت و فساد عند الفقیه به حسب اختلاف ابواب فرق پیدا میکنند. در ابواب عبادات صحت و فساد یه ماهیت دارد، در ابواب معاملات صحت و فساد ماهیت دیگری دارد. خب در ابواب معاملات صحت و فساد چه ماهیتی دارد؟ ایشون میگه صحت و فساد در ابواب معاملات اصلا از قبیل احکام وضعیه هست، احکام وضعیه هست، ولی در ابواب عبادات اینطور نیست. خب حالا در ابواب معاملات صحت و فساد وضعیه هست، این یعنی چی؟ میگه به خاطر اینکه این آثاری که بر این معامله مترتب میشد از حلیت در تصرف، توجه فرمودی، یا حرمت در تصرف، اینها مترتب میشد بر این صحت و فساد. پس بنابراین هر حکمی که اثری بر اون مترتب بشد، خود این حکم در حقیقت میشد از احکام وضعی، چون موضوع باقی میشد برای حکم دیگر. حکم رو وضعی نامیدن چون این حکم خودش موضوع باقی میشد برای حکم دیگری، آثار دیگری، چون یترتب علیه الآثار. از این جهت خب صحت و فساد در باب معاملات این میشد که بفرمایید که حکم وضعی. بله این حرفی که ایشون میگه ما میگیم در معاملات به نحو کلیه. ببینید بی که شما میگید یه موقع طبیعی بی مقصود شماست، که در آیه شریفه طبیعی بی متعلق حلیت قرار گرفته، احل الله البی. یا امام معصوم وقتی که حکم میکند صح البی اذا حصل فی کذا و کذا، یا راوی سوال میکند که من بی کردم اینجور، حضرت به نحو کبرا کلی جواب بدهد، اونجا همیشه طبیعی مقصوده. ایشون میگه این حرفی که ما گفتیم در بی کلی است، در معاملات کلی. معاملات به تبایع اهل کلیه، صحت و فسادی که به این معاملات به تبایع اهل کلیه ما نسبت میدیم و برش استناد میدیم و حمل میکنیم، این صحت و فساد در اینجا از قبیل احکام وضعیست، چون موضوع آثار هست احکام برش مترتب میشه. خود در شخصیه چی؟ میگه نه، در شخصیه یک عنوانیست انتزاعی که عقل انتزاع میکند. چطور؟ به خاطر اینکه این معامله شخصی خارجیه از حیث اینکه مطابقت اگر داشته باشد، این معطیه به خارجی که معامله خارجی شخصی است، اگر مطابقت داشته باشد با اون طبیعی که شارع گفته، اون وقت عقل ازش انتظار چی میکنه آقا؟ صحت میکنه. پس صحت در اینجا انتظار عقل اینجا نیست، به خلاف صحتی که امام میگه. اونجا امام داره جعل میکنه، در مقام جعله، اون حکم وضعی است که منشأ آثار و احکام حلیت و قضا و اینا میشه. پس در معاملات ایشون فرق گذاشته بین معامله به تبایع اهل کلیه و بین معامله شخصیه خارجیه. اون اولی رو ایشون میگه که صحت و فساد از قبیل احکام وضعیه، چون منشأ آثارن. دومی چی؟ عنوان انتزاعی وسیله عقل انتزاع میشن از چی؟ از مطابقت. این حرفشون الان مربوط میشد که معلوم میشد به کدوم یک از این مقدمات مربوطه. خاطرتون هست؟ این حرفی که الان گفت معامله شخصی از قبیل احکام وضعیه نیست، عنوان عقلیست که انتزاع میکند، اون مقدمه سومی که ایشون داشت که گفته که از صحت و فساد عند المتکلم وسوان اعتباریان منتزعان من مطابقت المعطیه للمأمور به، معلوم میشد که ایشون اینجا میگه این صحت در اینجا اون صحت عند المتکلم در واقع متحققه، یعنی عنوان انتزاعی که منتزع میشد از مطابقت معطیه به با اون چی آقا؟ مأمور به. اون صحتی که حکم باشد که عند الفقیه باشد که از احکام وضعیه هست، اون مربوط به تبایع معاملاته، معاملات به تبایع هم کلیه هست. خب این کلام ایشون شده،
این بحث ایشون فقط مربوط به جایی کرده که نه به تبایع،
آفرین، نه به تبایع بخوره،
ولی اگه خب. غیر تبایع بخوره اصلا ربطی به بحث ما پیدا
نمیکنه. اونی که میگه خب ایشون میخواد ماهیت این فساد رو بیان بکند، میگه این نه یختزل فساد، فساد وقتی که نه به تبایع میخورد اونجا اون فساد یک حکم وضعیست در معاملات. حالا در عبادات چی؟ میگه در عبادات ما باید فرق بذاریم بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه. در احکام واقعیه ایشون میگه که گرچه صحت و فساد از قبیل احکام وضعیه نیستن، یعنی این همین حرفی که در شخصیه گفت در عبادات به طور کلی میگه، میگه کلن آقا در عبادات صحت و فساد گرچه از احکام وضعیه نیستن، اما باز وصف انتزاعی هم نیستن، وصف مجرد وصف انتزاعی نیستن، بلکه حکم مثل استحقاق و عقوبت. و درست هم هست. ببینید میگه در مسئله عبادات صحبت سر تکلیفه، اجزاست، عدم اجزاست، استحقاق ثواب و عقاب هست. خب وقتی که اینجا معطیه به مطابقت داشته باشد با اون مأمور به، در حقیقت عقل حکم میکند به استحقاق ثواب. پس اینجا صحت یعنی حکم العقل به استحقاق ثواب عند مطابقت المأمور معطیه به للمأمور به. پس در باب عبادات میگد که صحت نه حکم وضعی است و نه مجرد عنوان انتزاعی کما اینکه در معامله شخصی بوده. پس چیه؟ حکم عقلی است، یعنی عقل حکمی دارد در صورتی، اون صورت کجاست؟ مطابقت المعطیه به للمأمور به، یا بفرمایید موافقت الامر، مطابقت الامر در فرض و صورت مطابقت الامر، یعنی مطابقت المعطیه به للمأمور به. اینجا عقل حکمی دارد، عقل میگه خب امر مولا انتصال شده، غرض مولا حاصل شده، اون ثوابی که در عبادت این فاعل استحقاق اون ثواب رو چی آقا دارد؟ حکم العقل به استحقاق ثواب عند المطابقه، مطابقت الامر، این همون صحته. این رو در احکام واقعیه، یعنی بعد اینکه عقل شکی به اون امر واقعی که شارط در احکام اولیه، ادله اولیه احکام مثل اقم الصلات، آت الزکات، خمس، حج، صوم، غیره غیره دارد، اگر عقل احراز بکند که این معطیه با اون مأمور به واقعی مطابقت دارد، با امر واقعی حکم کند به استحقاق ثواب، این میشه صحت. اگر حکم به عدم استحقاق ثواب داشته باشد، توجه فرمودید، یا حکم به استحقاق ثواب نداشته باشد، اینجا خود به خود انتظار چی میکند آقا؟ به اصطلاح این فساد میشد. فساد یعنی حکم العقل بعدم استحقاق ثواب. حالا ما هنوز وارد اشکال به حرف ایشون نشدیم. خب حرف ایشون رو اول بنده بیان میکنم، شما هم اگر از قبل مطالعه نکردید کفایه رو یک تطبیق هم بدید این حرف رو، تا اینکه ما بعدن اشکال بکنیم. این در احکام واقعی هست، یعنی در عباداتی که از قبیل واقعی هستن. احکام در عبادات دو قسمن دیگه، واقعیه، ظاهریه. حالا در ظاهریه چی؟ میگه در ظاهریه اون قسم از عباداتی که احکامش ظاهریه، مثل فرطم تیمم، بله تیمم دیگه، بله تیمم، البته استراری واقعی است، نه در فرض جهل، مثل مفاد اصول عملیه که اینا میشد احکام چی آقا؟ ظاهری در ابواب عبادات. میگه اینجا صحت از قبیل احکام وضعی، در این مواردی که در عبادات از قبیل احکام ظاهری باشن، این صحت و فساد از قبیل احکام وضعی هست. حالا چرا؟ میگه به خاطر اینکه این شارع هست که حکم کرده به سقوط الاعادت والقضا، که این اصل، اصلی که این اصل عملی باشد، دلیل این اصل ظاهرش اینه، مدلولش اینه، مفادش اینه. چیه؟ که در ظاهر اگر شما در صورت جهل به واقع این تکلیف ظاهر رو به استصحاب، به احتیاط فلان عمل بکنید، این شارع است که حکم میکند که اون به اصطلاح اعاده ثابت میشد، قضا ثابت میشد. اینشون لب کلام و مغزای کلامشون این است که در عبادات اونجایی که از قبیل احکام واقعی است، چون حاکم به استحقاق